أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. در هفته گذشته بحث ما در اطراف این مطلب بود که هدف رسالت انبیا چیست، یعنی اون کاری که سلسله پیامبران و البته ائمه و علمای دینی هم در دنبال او، اون هدف و اون کاری که پیغمبران مبعوث شدن که اون کار را صورت بدهن، اون کار چه کاری بوده است؟ و مسلماً باید کاری باشد که از غیر پیغمبران ساختن نیست، چون اگر کاری باشد که از غیر پیغمبران ساخته باشد دیگر نبوت و رسالتی لزوم ندارد. بشر با نیروی فکری خودش، با نیروی فنی خودش اون کار را صورت می دهد. اون هدف و اون غرض و اون غایت چه چیز بوده است؟ به طوری که ما اگر فرض بکنیم پیغمبران در دنیا نبودند اون کار صورت نمی گرفت و به عبارت دیگر یک خلایی به وجود می آمد، جای خالی وجود می داشت. در آن هفته من دو مطلب را به عنوان هدف اساسی رسالت پیغمبران عرض کردم، یکی توحید، مقصود خداشناسی و خداپرستی، و دیگر برقرار کردن عدالت در میان مردم، که یکی از این دو هدف مربوط است به رابطه انسان با خالق خودش و دیگری مربوط است به رابطه انسان با انسان. البته عدالت اختصاص ندارد به رابطه انسان با انسان، در رابطه انسان با جهان هم روی اصول اسلامی عدالت معنی دارد و مفهوم دارد که فعلا روی اون بحث نمی کنیم. این دو هدف در ابتدا به نظر می رسد که اینها که هدفهای مختص پیغمبران نیست، علمای بشر، فلاسفه بشر به توحید رسیدند، یعنی خداپرستی و خداشناسی را اونها هم کشف کردند. پس بنابراین چه لزومی داشت که پیغمبران بیایند؟ این همه حکمای الهی که در دنیا بودند روی با نیروی علمی و نیروی فکری و عقلی خودشون توحید را، خدا را در عالم کشف کردند. خود قرآن هم این نظر را تأیید می کند، یعنی قرآن بشر را به یه راهی سوق می دهد و می گوید اگر فکر بکنید خدا را کشف می کنید. می بینید در قرآن روی مسئله تفکر درباره خدا زیاد تکیه شده است. اساسا می گوید فکر کنید تا خدا را کشف کنید. پس معلوم می شود خدا را انسان با فکر کردن در این خلقت و نظام خلقت میتواند کشف کند به تصدیق و تأیید خود قرآن. در باب عدالت هم همین طور است، یعنی باز ما میبینیم عده‌ای از دانشمندان بشر، از فلاسفه بشر که اونها را فلاسفه اجتماعی میگویند، عدالت را کشف کردن. اونها هم عدالت را کشف کردن، یعنی دانستن و بیان کردن که عدالت یک ضرورتی در زندگی بشر، زندگی اجتماعی بدون عدالت میسر نیست. پس این هر دو مطلبی که هدف اساسی پیغمبران شمرده می شود، ما می بینیم اینها را علما هم دانشمندان هم کشف کرده اند. پس پیغمبران چه کشف تازه‌ای در دنیا کرده اند که اگر اونها نبودند بشر با قوه عقل و قوه علم خودش اون رو کشف نمی کرد. مسئله این است که اولا تنها مسئله کشف در میان نیست، یعنی پیغمبران تنها کارشون اکتشاف نبوده است که بگوییم که پیغمبران و سایر مکتشفین عالم، بعد بگوییم که سایر مکتشفین چه چیز را کشف کردن، پیغمبران چه چیز را کشف کردن، بعد بریم دنبال مسئله توحید و عدالت، بعد بگیم پیغمبران توحید را، خداشناسی را یا خدا را در عالم کشف کردن و عدالت را، تا شما روی این موضوع ایراد بگیرید بگید خدا را بشر با عقل خودش میتونه کشف کند، عدالت را هم خدا با عقل خودش میتواند کشف کند. تنها این نیست، در مسئله خدا هدف انبیا تنها کشف کردن خدا نیست، هدف انبیا این است که بشر را به سوی خدا به حرکت در بیاورند، که چون راجع به این موضوع در هفته پیش عرض کردم تفاوت روش فیلسوفان را با پیغمبران، که فیلسوفان که خدا را کشف میکنند مثل این است که یه چیز دیگری را در عالم کشف کرده باشند. نیوتن فرض کنید قوه جاذبه را کشف کرده است، بسیار خوب کشف کرده، در عقل بشر وارد می شود قوه جاذبه هم در دنیا وجود دارد. اینشتین نسبیت را کشف کرده است، بسیار خوب کشف کرده است. پاستور میکروب را کشف کرده است. انبیا نیامدند که فقط خدا را در دنیا کشف بکنند و به عقل بشر عرضه بدارند و در مرحله عقل بشر وارد بکنند و بعد. انبیا آمدند که میان بشر و خدا رابطه عملی برقرار بکنند، بشر را به سوی خدا به حرکت در بیاورند، خدا را محبوب و معشوق و مطلوب بشر قرار بدهند، همون جوری که کردند. هیچ فیلسوفی در دنیا نیامده است که حتی قادر باشد خدا را برای خودش به صورت محبوب و مطلوب و معشوق در بیاورد و اعتقاد به خدا، ایمان خدا سراپای وجودش را پر کند، او را ملتهب کند، او را مشتعل بکند. تا چه برسد که روی شاگردان خودشون اثر گذاشته باشن. اما پیغمبران خدا را به این صورت به بشر عرضه داشتن، یک همچه جرایانی، یک همچه پیمندی میان بشر و خدا برقرار کردن. اونی که بشر احتیاج دارد تنها کشف خدا نیست، ارتباط و اتصال با خدا است. علاوه اون چه هم که پیغمبران کشف کردند با اون چه که فیلسوفان کشف کردند باز فرق می کنند. اون چه که فیلسوفان کشف می کنند فقط همین است: خدا عالم خالقی دارد، آفرینندهی دارد. به ما اینجور میگن آه این بنا سازنده‌ای دارد، عالم هم آفریننده‌ای دارد. اما صفات خدا، مخصوصا این جور صفات، سمیع است، بصیر است، غفور است، رحیم است، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، این صفات خاص، این صفات است که روی قلب بشر، دل بشر، احساسات بشر اثر می‌گذارد. خدای فلسفی روی احساسات بشر اثر نمی‌گذارد. خدای پیغمبران روی احساسات بشر اثر می‌گذارد و از این بالاتر است. اون چه که پیغمبران درباره خدا کشف کردند تنها اولیت خدا و مبدئیت خدا نیست. فیلسوفان حد اکثر کشفشون درباره خدا این است: خدا مبدأ عالم است، خالق عالم است، آفریننده عالم است، مدبر عالم است، ناظم عالم است. یعنی ما وقتی که به گذشته خودمون نگاه میکنیم خدا را با خدا مربوط میبینیم. ما از کجا آمدیم؟ چه قدرتی ما را به وجود آورده است؟ با چه اراده‌ای به وجود آمدیم؟ با خدا. ما را به خدا مربوط میکنن از نظر یک نوع گذشته. من از شما میپرسم، انسان به گذشته خودش بیشتر مربوط است یا به آینده خودش بیشتر مربوط است؟ گذشته که گذشته، انسان توجهش همیشه به آینده، فکرش همیشه متوجه آینده، چون گذشته که گذشت، اون نیست شد. اونی که برای انسان هستیست آینده. مسئله مهم برای بشر آخریت خدا، یعنی از خدا آمدیم یه مطلب تمام شده است. به سوی خدا می رویم مطلب مهم است برای بشر، آخریت خدا. آمدن گفتن هوال اول و ول آخر، او هم اول است، مبدا است، از اینجا آمده ایم و هم او آخر است. به سوی او می روید، به سوی او. تنها یه شهری را که در گذشته در اونجا بودی یا ریشت و تباریشه و تبارت از اونجا نشون نمی دهد، شهری را به تو نشون می دهد که رو به اونجا می روی. به تو می گوید رو به جایی داری می روی. این مهم. نگفتن تنها انا لله ما اذان خدا هستیم و مال او هستیم، مخلوق او هستیم، مملوک او هستیم. این رو گفتن ولی تنها به این قناعت نکردن، اضافه کردن و انا الیه راجعون و ما به سوی او بازگشت. اونی که سراپای وجود بشر رو پر می کند، تحت تأثیر و نفوذ قرار می دهد، اونی که بشر را تا اعماق وجودش کنترل می کند، ایمان به آخریت خدا، ایمان به این است که باز می روی به سوی او، بازگشت می کنی به سوی او، ایمان به این که به قول ملا جزءها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، هرچه از دریا به دریا می رود از همونجا کامد اونجا می رود. انا لله و انا الیه راجعون. اون که از دریا به دریا می رود از همونجا کامد اونجا می رود. از سر کوه، یعنی کوه، از سر کوه سیلهای تند رو، باران دیدی که تو میریزه سر کوه، اما بعد باز بر میگرده به دریا، از دریا آمده بود به دریا بر میگرده. از سر کوه سیلهای تند رو وستن ما جان عشقامیز رو. کجا فلاسفه توانستن کشف کنن آخریت خدا را؟ بله، اگر بگید پس این همه عقایدی که فیلسوفان در باب معاد آوردند، بو علی سینا اون حرفها را در باب معاد روحانی میزند، صدر المتعلهین اون همه کوششها را در باب معاد جسمانی میزند، با براهین فیلسوفانه پس اونا چه کار کردن؟ جوابش اینه، پیغمبران آخریت خدا را کشف کردن، فیلسوفان اونهایی هم که تازه مجذوب پیغمبران بودن، تحت نفوذ پیغمبران بودن، ایمان پیغمبران سراسر وجود اونها را مشغول کرده بود و به دنبال تعلیمات پیغمبران رفتند برای این که بتوانند از راه فلسفه هم اون چه که پیغمبران کشف کردن کشف کنند. یعنی فلسفه به دنبال دین رفت، به دنبال دین رفت، علم به دنبال دین رفت. حرف خوبی میزند ویلیام جیمز، این حکیم فیلسوف معروف و روانشناس معروف آمریکایی، میگوید دین همیشه محرک علم بوده است. دین همیشه یه مسائلی را بر بشر عرضه کرده است که ما فوق سطح فکر بشر بودند، سبب شده که بشر بعدها با نیروی علمی فکری فلسفی خودش دنبال اون قضیه برود، هی رفته 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 آخرش هم طریق علم، علم توانسته بعد از قرنها اون چه که دین، اون چه که تعلیمات پیغمبران نشانه های از او داده اند، بعدها علم برود سراغ او، یه چیزی هم در اون زمینه کشف کنند. بله این است. حالا وقتی که پیغمبران در کشف هم حتی با فیلسوفان متفاوت هستند در مسئله خدا، در صفات پروردگار و مخصوصا در مسئله آخریت پروردگار، آخریت خدا، از اینجا انسان میفهمد که تفاوت اثر تعلیمات پیغمبران با اثر تعلیمات فلاسفه چقدر. آقا یه حساب کوچک شما در زندگی افراد اشخاص وارد بشید، به قول یکی از دوستان، ما هی همش می رویم سراغ صدر اسلام، میگیم در صدر اسلام چنین بوده، در صدر اسلام چنون بوده. چرا ما بریم دنبال صدر اسلام؟ مگر در دوران حالا همین جور نمونه ها پیدا نمی شود؟ البته با یه تفاوت هایی در یه جاهایی. چرا هم وقتی که انسان می رود سراغ این جور اشخاص، انسان حیرت می کند از مقدار نفوذ ایمان، از اینکه آقا ایمان در روح بشر چقدر نفوذ دارد، وقتی وارد شد تا کجا تحت تأثیر و نفوذ قرار میدهد. همین هفته گذشته بود در محضر یک عالم بزرگ که سمت استادی نسبت به این بنده دارن و از خدمت ایشان استفاده کردن، یک جریان خوابگونه ای را نقل می کرد راجع به این که پدر ایشان را مثلا در اون خوابگونه دیدن و از ایشان ناراضی بودن. علتش پرسیدن، گفته که این در فلان تألیف خودش که انصافا تألیف بسیار بسیار زی قیمت و نافعی، یعنی 20 سال حداقل بلکه بیشتر که من سابقه دارم، تا حالش 20 سال، تا وقتی تمام بشود 30 سال، 30 سال این مرد جون کنده و یک همچه تألیف بسیار نافعی در تفسیر برای دنیای اسلام گذاشته. بی خدمت از این بهتر و بالاتر. با تحمل محرومیت های زیادی که من میدونم که اگر این مرد این نیرو را صرف یک تألیفات پول درآوری اگر میکرد، خیلی خیلی کارش بالا بود. پدر در اون خوابگونه شکایت گله میکنه که این پسر من را در ثواب این تألیف خودش شریک نکرده. بعد خودش همجه طبیعه حرف بزد، گفت والا من نمیفهمم، من اصلا برای این کار ثواب قائل نبودم. که روش فکر بکنم ثوابش مال من باشه یا مال پدرم یا مال برادرم، اصلا فکر نمی کردم که این ارزش ثوابم داشته باشه. حالا چرا؟ این جریان عادی بود، من دارم از این جریان در این مجلس استفاده میکنم. گفت فلان کس، خب وقتی ما به اینجور هستیم که یه ماشالله و بارکالله، یه ماشالله شنیدن و بارکالله شنیدن که اینا به کلی اصلا از میون بره. ما که یه ماشالله به ما بگن، یه بارکالله بگن، اینقدر پهنا پیدا میکنیم، این دیگه ثوابش چی؟ همونجا من این فکر فرو رفتم، گفتم ببینید خدا وقتی که در دل انسان پیدا می شود چقدر در انسان نفوذ می کند، به طوری که این مرد با این عمل بسیار بزرگش اونچنان این عمل در نظرش کوچک میاد، اونچنان مراقب نفس خودش هست، به طوری که متوجه این نقطه هست، میگه من که یه روز یه کسی بیاد تعریف بکنه بگه آقا این تفسیری که نوشتی بارکالله بهترین تفسیر هاست، تو دلم باز میکنم، این دیگه ثوابش. اصلا در دل خودش برای این کار ثواب قائل نمیشه. این معنی تعلیمات انبیا، این اثر نفوذ تعلیمات انبیا تا اونجای ضمیر انسان بر انسان تسلط پیدا می کند، نفس انسان رو مبهور می کند. اسم میرزای شیرازی بزرگ را شنیدی؟ ولی اسم میرزای شیرازی کوچک را، میرزای شیرازی بزرگ مرحوم آمد زمان آیت الله علی الله مقامه، اون کسی که تحریم تنباکو رو فتوا داد، میرزای کوچک مرحوم آمیز منطقی شیرازی که شاگرد ایشان بوده، همون کسی که در عراق فتوای جهاد با انگلیس ها را داد و استقلال عراق مرهون زحمات اون مرد است، و الان هم قبر این مرد بزرگ در عراق یک مزار بزرگی. ایرانی ها، خود ما ایرانی ها زیاد ایشان رو نمی‌شناسیم، مرجع تقلید بود، ولی چون مدت مرجعیت ایشان خیلی کوتاه بود ایرانی ها کمتر اسم ایشان شنیدن، ولی عراقی ها فوق العاده برای این مرد احترام قائل هستند. این مرد، همین مرد مجاهد که اون روزی که پای دفاع از حوزه اسلام میاد فتوای جهاد میدهد، در جلو چشمش جمعیت‌های سربازهای اسلامی 10 تا 20 تا 100 تا قلم قلم می‌شدند، ولی اینها رو چون در راه خدا می‌دانست هیچ اهمیت نمی‌داد و تمام مردم این عراق آرزوشون این بود فقط بر جنازه‌شون میزان نماز بخونند، می‌آوردن 10 تا 5 تا بر جنازه‌های اینها نماز بخونند دفع می‌کرد. این ما در تقوا، در تقوا اعجوبه است. این روی این اصل اسلامی که همه شنیدیم ولی عمل نمی کنیم، که مرد حق ندارد در خانه به زن خودش فرمان بدهد بگوید فلان کار بکن، مثلا پاشو جارو کن، پاشو غذا بتر، پاشو لباس بشین، پاشو کت من از اینجا بده. مرد حق فرمان دادن ندارد. اگر زن مایل باشه روی علاقه زوجیت خودش کار بکنه توی خانه کرده است، نکند، مرد حق فرمان دادن ندارد. حتی انسان به فرزندش حق تربیت دارد، ولی حق فرمان در مسائل خصوصی و شخصی مثل اینکه آدم اجیرش و مزدورش رو به کار بگیرد ندارد. در تمام مدت زناشویی این مرد یک بار به زنش فرمان نداد، به بچه‌شم فرمان نداد. در یکی از بیماری ها، نمیدونم همون بیماری فوت این مرد است یا بیماری دیگری، افتاده بود، قدرت حرکت کردن نداشت، براش آش پخته بودن، او که فرمان نمیداد ولی براش آش پخته بودن. دختر ایشان یا همسر ایشان آش رو میاره توی اتاقی که میرزا بوده، اون وقتی که آورده مثل این که مردی توی اتاق بوده چطور بوده، این کاسه آش رو همون دم در پرده رو باز میکنه میذاره توی اتاق. میرزام اون سر اتاق خوابیده، قدرت حرکت کردن نداره و بعد میره. 3 ساعت بعد که میان میبینن میرزا اونجا افتاده، کاسه آش اینجا سرد شده. آقا چرا نخوردی؟ خب نمیتونستم برم. چرا صدا نکردید یه کسی را، همسرتون، دخترتون که این رو بیاره؟ خب من حق را داشتم به اونها فرمان. آقا این به میگن عدالتی که انبیا به وجود آوردن و به وجود میآورن. این رو میگن، این است تسلط بر نفسی که ایمان به خدا. کدام خدا؟ اون خدایی که هم اول است و هم آخر است به وجود می آورد. اعتقاد به آخریت خدا که اینجور است. من از ظاهر اینها مرحوم حامد محمد رضایی بود از زنجانی در مشهد، مرد مجتهدی بوده، مجتهد مسلم، مرجع تقلید نبوده ولی مجتهد بودن. این مرد برای دخترش در خانهش یه ماهانه قرار داده بود، اجیرش کرده بود، ماهانه بهش پول میداد. چرا؟ میگم چون من گاهی اوقات بهش فرمون میدم که برای خودم کار بکند و حق ندارم، میخوام ماهانه یه چیزی بهش بدم که حق داشته باشم هم که فرمانی بدم. و همین مرد در مدرسه دودر مشهد ظاهرم بوده، خب طلبه بود، مدرس بود، مدارس مشهد موقوفه دارد، ماهانه یعنی یه چیزی به طلاب میدن روی موقوفهی که باید دادن، تا وقتی که بود میدادن، حالا که درست طلاب ندارم. مدرسه دودر از مدرسه هایی بود که موقوفش هم نسبتا خوب بود. اون وقتی که ما بودیم که در اونجا به اصطلاح افراد بروز کیشه یعنی زندگی میکردن، یعنی در حدود 32 سال پیش، اون مدرسه ها ماهی 4 تومن میگه حقوق داشت. مرحوم حامد محمد رضا هم حقوق داشت از اونجا، حقوقش ماه به ماه گرفته بود. وقتی که مرد، توی حجرش دیدن به این که پولهای زیادی که پول نقره بود تمام اینها رو جمع کرده، روشم یه نامه ای نوشتن،
نوشته این پولا رو من گرفتم ولی حقیقتش من شبهه کردم. از فلان نظر که آیا من یه طلبه واقعی اینجا هستم یا نیستم و من ترسیدم استحقاق شرعی نداشته باشم، از این جهت از این پولها مصرف نکردم. بنابراین مجتهدینی که اینجا هستن و حکام شرعی که هستن، اونها مختارن که این پول رو در هر مصرف شرعی که میخوان برسانن برسانن. مرحوم حاجی سبزواری اعلی الله مقامه، این حکیم و عارف بزرگوار قرن 13 که بیش از مقداری که حکیم و فیلسوف باشد یک مرد مؤمن عارف روشن ضمیری بوده، در 10 طلبه می شود در مشهد، 10 مشهد می موند، در 20 چون ذوق حکمت و عرفان داشته و در مشهد افراد شایسته چندان نبودن می شود در اصفهان هستن، همچه کسانی پا می شه میره اصفهان، 7 در اصفهان می مونه. بعد تحصیلات چه تقریبا تمام می کنه، در 27 باز میاد مشهد 2-3 اونجا تدریس و درس و این حرفا، بعد می رمد که کم شروع می کند که عملا اساسا یه مرد مسلمان واقعی، مؤمن واقعی باشد، عارف واقعی باشد. از مکه که برمی گردد اون وقتا امنیتی نبوده، 2-3 در اثر عدم امنیت مثل این که از بندهی آمده بودن، از بندهی مثل این که میاد کرمان، در کرمان اجباراً 3 می ماند. این مرد که در حکمت و فلسفه مجتهد، در فقه و اصول هم یه مرد نیمه مجتهد. مدرسه دارد در کرمان، دیدم نمیدونه اسمش مدرسه چیست، الان یادم رفت، میاد اون مدرسه ولی نه در قیافه یه مرد معممی که حالا بیاد و با یک هیکلی و عصایی و عبایی رو ده، در هیکلی یه آدم دادی. برای این که به خودش برسد، برای این که خودش تربیت کند، برای این که نفس خودش تهذیب بکند، ابدا به احدی اظهار نمی کند منم درس خوندم یا نخوندم. میاد تو مدرسه، به خادم مدرسه میگه که اجازه میدی من اینجا باشم؟ اجازه میده، میره تو اتاق خادم، نوکر خادم میشود، پیش خدمت خادم میشود در اونجا. 3 تمام این مرد بزرگ پیش خدمت خادم بود، یعنی به جای خادم کار میکرد، جارو میزد مدرسه را، فرمان طلبه ها را میبود. اون طلبه ها گفت برای دایی من مثلا ماست بخر، ماست میخرید، نون بخر، نون بخرید، نمیدونم شایدم تحکم دعوا از یاد. شما این را ببینید آدم چقدر صبر و حوصله داشته باشد، فاضل باشه، ملا باشه، تو مدرسه طلبه ها باشه، گوش بکنه اون یکی مثلا فلان کتاب میخونه، میفهمه که مثلا اینا چی دارن میگن، برو خودش نمیاره، میفهمه اینا اشتباه کردن، برو خودش نمیاره اشتباه کردی. بعد از 3 در مدت 3 این خادمم علاقمند بهش میشه، دخترش بهش میده، داماد خادم میشه. بعد از 3 که امنیت برقرار میشه، پاشم پاش پا میشه میاد سبزوار، اونجا حوزه درسی به پا میکنن. بعد از سالها که معروف و مشهور ایران شد این مرد، حاجب الله هادی سبزواری بزرگترین فیلسوف زمان خودش، طلبه های کرمانی، مله های کرمانی میان این حاجب الله دردیا در سفره که میخوام برم خراسان برای زیارت، حاجب الله هادی رو ببینیم. حالا میبینن این همون خادم خادمشون است که مثلا 10 پیش، 15 پیش سالها این دین ها خدمت کرده است. و باز ما از این قضایا زیاد داریم. آقا اینها همه تأثیر نوع تعلیمات انبیاست. حاجب الله هادی سبزواری از نظر فلسفه تحت تأثیر تعلیمات ارسطو هست، تحت تأثیر تعلیمات افلاطون هست، تحت تأثیر تعلیمات افلوتین هست، تحت تأثیر تعلیمات فیثاغورس هست، تحت تأثیر تعلیمات فارابی، بوعلی سینا، شیخ شهاب الدین سهروردی، خواجه نصیرالدین طوسی، تحت تأثیر تعلیمات صدرالمتالهین شیرازی هست. ولی هیچیه که از اونها قدرت ندارد حاجی سبزواری را حاجی سبزواری بکند، که شب وقتی که میاد روی سجاده تا ساعت 4 از شب گذشته، مطابق نقلی که زنش میکنه بعد و شاگردهاش، از روی سجاده بلند نشود، با سحر پاشد به عبادت. این نازش این جورش کرد.
ایمان، تعلیمات قرآن، ایمان به اسلام، به حقیقت اسلام. ناصرالدین شاه در سفر اولش که می رفت به خراسان، شهرت حاجی مولا هادی رو شنیده بود، گفت در سبزوار حتما باید ملاقات کنیم حاجی مولا هادی رو. اینجا دو روایت هست. یه روایت نقل کردم که حاجی رفت به دیدن شاه، شاه ازش بازدید کرد. یه روایت دیگره که در ریحانه الادب است از شاگردهای حاجی نقل میکنند، حاجی که مرد منزلی بود نرفت. به شاه گفتن یه مردی است که دیدن کسی نمیرود و یه حتی شاه و غیر شاه نمیشناسد. گفت ولی شاه حکیم میشناسد. او پاشد رفت. همراهان ناصرالدین شاه شهر دادن. وارد این خانه که شدیم، مثلا این خانه چند متر بود، راهروش چطور بود، اتاقش مثلا اتاق گلی داشت چطور بود، بعد چطور بود. حاجی از نوعی پدرش یه ثروت مختصری داشته، یه باغ مختصری خودش هم زراعت داشت. شاه ازش خواهش هایی میکند که از من خواهش کن. میگه نه، من خواهشی ندارم جز این که توصیه کنم که عدالت داشته باشید، به عدالت رفتار بکنید. میگه من دلم میخواد شما از خودتون، راجع به خودتون از من خواهشی بکنید. میگه خواهشی ندارم. میگه من شنیدم شما یه ملک مزروعی دارید، مالیات میگیرن، اجازه بدید من دستور بدم که از شما مالیات نگیرن. جواب میدهد که اولا من، ما مالیات را با رضا و رغبت میدیم، چون فکر میکنیم دولت هست، دولت باید حافظ جان و مال و امنیت ما باشد، خرج داره، چون ما به رضا و رغبت میدیم بنابراین مانعی نداره. ثانیا شما برای سبزوار و حومه سبزوار یه مالیات مقرر کردید که از مجموع سبزوار مثلا در سال 50,000 تومان گرفته بشود. اینجور نیست؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، شما اون مقداری که از من دستور میدید نگیرن، در اون حساب کلی هم تغییر پیدا میشه که مثلا اگر سالی از من 10 تومان مالیات میگیرن به پول اون وقت، دیگه بعد از این از تهران دستور خواهد رسید که از مجموع سبزوار 50,000 تومان منهای 10 تومان بگیرم. یا نه، به مامورین میگید از حاجب اللهدی نگیر. خب اونه از حاجب اللهدی نمیگیرم، ولی کسری در از فلان پیر زن میرم میگیرم. اینه که من این بخشش را از تو قبول بکنم، یعنی ظلم به فلان پیر زن را، به فلان بیگناه را قبول کرده باشم. هرگز قبول نمیکنم. این بحث من اینه. اینجور وجدان نه عقل. عقل کاری نمی کنه برای آدم. عقل فقط می فهمد، فقط چراغ است. چراغ به هر طرف بری میره. بگه اونجا را نشون بده، اونجا را نشون میده، اونجا را نشون بده، اونجا را نشون میده، فقط نشون میدهد. اما اینکه وجدان آدم را اینجور بسازد، این کار چی؟ این فقط کار دین است، کار ایمان است. یادم نیست که در جلسه پیش خوندم این جمله های علی علیه السلام رو یا نخوندم. والله لان ابیت علی حسک السعدان مسحدا و اجرف الاغلال مصفدا احب علی من ان القى الله و رسوله و ظالما لبعض العباد او غاصبا لشيء من الخطام و كيف اظلم احدا لنفسه يسرع الى البلع غفولها و يطول في السرا حلولها. در زمان حکومتش طبعاتی بیجا ازش دارن، تبعیض ازش میخوان، بی عدالتی میخوان. اون بی عدالتی هایی که اصلا در مقیاس ما و شما اونا بی عدالتی شمرده نمیشود، اونا اینقدر کوچک به نظر میاد، ولی از نظر علی فوق العاده مهم. به خدا قسم من را اگر شب تا صبح روی اون خارهای تیز بخوابانم، اگر دست و گردن من را به قول زنجیر ببندند و روی زمین بکشند، این برای من بهتر است، محبوب تر است از این که خدای خود را ملاقات کنم. آخریت خدا انا الیه راجعون، عمده انا الیه راجعونش هست، نه انا للهش. خدای خودم رو در روزی که باید ملاقات کنم ملاقات کنم، در حالی که کوچکترین ظلم و تعدی به گردن من باشه. برای چی ظلم کنم؟ برای این زندگی دنیا، برای این تن،
برای این بدن، برای آسایش این بدن ظلم بکند علی، همین بدنی که فردا باید بره و زیر خاک بپوسه، برای همین شکم، برای همین حال، برای همین تن این فرده میره و زیر خاک میپوسه، میگنده، تموم میشه. این سالهای سال در زیر این خاک ها باید بمانه. همین یه ارزش داره که من ظلم بکنم. به خدا اگر اقلیم های هفتگانه رو به من بدن که ظلمن از دهان یک مورچه یک ترکاهی رو بگیرن، نبید این وجدان است که دین به اسلام می‌سازد. وجدان این است، وجدان عدالتی که دین می‌سازد، پیغمبران می‌سازند. حرف نیست، قول نیست، گفتن نیست. خود علی می‌فرماید که الحق با اوسع الاشیاء فی التواصف و اذیقها فی التناسخ. حق و عدالت برای گفتن از همه چی بهتر است، میدانش بازتر است. پای گفتن بخواد باشه، به اندازه ای که در اطراف حق و عدالت می شود گفت، می شود نوشت، می شود داد سخن داد، می شود سخنرانی کرد، القاء خطابه کرد، اعلامیه نوشت، اعلامیه حقوق بشر نوشت، به اندازه ای که در این زمینه می شه خوب حرف زد، در هیچ زمینه ای نمی شود خوب حرف زد. خیلی دامنه حرف وسیع است در اینجا، ولی پای عمل که بیاد هیچ چیزی دامنش به اندازه حق و عدالت تنگ نیست، کوچک نیست. کار علم و فلسفه این است، دامنه سخن انسان را باز می کند. آقای فیلسوفی که راجع به عدالت مطالعه کرده کتاب درباره عدالت اجتماعی می نویسد، اما یک قدم حاضر نیست در اونجا عملا بند. علی ابن ابی طالب است در حالی که شمشیر به فرقش وارد شده است، در بستر افتاده است. آقا بستر مرگ است، بستر مرگ. الان ما نمیتونیم تصور بکنیم که اون وقت چه حالتی به انسان میدهد. میگن این حرف و حرف درستی هم هست، میگن فقط در وقت مردن است که آدم خودش به خودش راست میگه، در غیر مردن اغلب آدم خودش به خودش هم داره دروغ. در اون وقت است که انسان میفهمد دیگه توتاها، فکرها، خیال بافیها، نقشه کشیها که آدم یه جور فکر میکنه یه جور دیگه به مردم تحویل میدهد، از اینا به کلی از میان رفت، خودش است خودش. من یه وقت حسبه گرفته بودم، در همون حال حسبم شدید بود، این حالت عرض کنم که نمیدونم اسم مالی خولیا میذارم، اگه بگم میگه تمیزم ادامه دارم. یه حالت شبه مالی خولیایی پیدا شد و به طوری که همه چیز را در چشم خودم میدیدم، خلاص میدیدم، افرادی را من دیدم تو به چشم خودم بیدار بودم میدیدم، دکتر را من دیدم، دکتر مدرسی آمد اونجا نسخه داده حرفا، تا چند تا خیال میکردم بوده، بعد من شد همه اینا خیال بوده. معتقد شده بودم، یقین کرده بودم که میخوام بمیرم. من از اونجا چون یقین درست بود، یقین من بیجا بود، من مردنه نبودم، ولی من یقین کرده بودم میخوام بمیرم. آقا در اونجا من فهمیدم که آدم چه حالتی پناه میبریم به خدا، در اون وقتی که از اون وقتی که آدم یقین میخواد که قطعا دیگه دارد میمیرد، اون وقت هر کسی در اون وقت میگن خودش خودش هست. علی ضربت به فرقش آمده، ضربت است که همه هم حس میکنن. خب میرن طبیبم میارن، طبیبم آزمایش میکنن، طبیبم میگه علاج پذیر نیست. علی در اونجا درباره چی فکر میکنن؟ آیا جز درباره خدا و عدالت؟ باز بچه هاش میخواد، حسن و حسین میخواد، کون آل ظالم خصمن بله المظلوم اونا، فرزندان عزیزم وصیت من به شما اینه، همیشه دشمن ستمگر و همیشه یاور ستمکش باش. اینو میگن وجدان عدالت، اینو میگن اثر تعلیمات انبیا. آقا وجدان عدالتی که دین به ایمان میدهد این است که همون علی در آخرین لحظات زندگی براش مقدار یک کاسه شیر میآورد. شیر برای اینکه مقدار شیر بیاشامد، یه مقداری جرعه، یک جرعه، دو جرعه شیر میآشامد، فورا میگوید این رو به اون اسیر تو بده، به این اسیر تو بده، یعنی به همون ضارب من، به همون قاتل. تأثیر خودتون مدارا کنی، باش مهربانی کنی. خب اینا که در متن تاریخ هست، اولاد عبدالمطلب رو میخواد یا بنی عبدالمطلب لا انفینکم تقولون فی دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین. اولاد عبدالمطلب خیشاوندان من عرب رو میدونه تعصب قبیله‌ای خیلی زیادی داشت، فامیل نزدیکش همه رو خواست. اولاد عبدالمطلب مبادا چنین بشود که وقتی من مردم بیفتی توی مردم و خون مردم، هی اونو متهم کن امیرالمومنین کشته شد، فلانکس دخالت داشته، فلانکس تحریک کرده، فلانکس چنین کرده، فلانکس چنین کرده، ابدا ابدا. من یک نفر کشته، یک ضربتم بیشتر به من نزده، من یا از این ضربت خوب میشم یا میمیرم. اگر خوب شدم خودم بهتر میدونم، به شما مربوط نیست. اگر من با این ضربت مردم، شما حق یک ضربت زدن بیشتر اون هم به همین یک نفر نداری. آقا این وجدان عدالت، وجدان عدالت. باز ممکنه شما بگید رفتم صدر اسلام و علی ابن ابی طالب و اون مقامات بزرگ و بزرگ با. نه، میگیم در زیل اسلام شیخ مرتضای انصاری علی الله مقامه یه مرجع کل فلکل بود در زمان خودش. وقتی که این مرجع کل فلکل مرد، تمام زندگیش رو در همین 100 سال پیش است دیگه، تمام هستیش را، خانه و زندگی و فرش و لحاف و همش را تقویم کردن، تمامش 17 تومن شد. همین آدمی که من نمیدونم به پول اون وقت چقدر بگم، به معادل پول این وقت میلیون ها تومن پول به دست این آدم مصرف. یک کسی بهش رسید گفت شیخ خیلی شما فوق العاده هستی ها. گفت چطور؟ گفت این همه پول که به دستتون میاد، یک ذره در این پول ها تصرف نمی کنی. چی مثلا چی؟ گفت خیلی مهم من. گفت تازه من رسیدم به حد خرکچی های کاشان، از این بالاتر نه. شما به یه خرکچی های کاشان که میرن اصفهان، از اصفهان برمیگردن به کاشان، وقتی یه پول بهش میدی، آقا تو که میری اصفهان مثلا این پول منه بگیر، از اصفهان فلان جنس بخر بیاد، امانت دار. خب خرکچی کاشان خیانت نمی کنن، در پول مردم امانت دار هستن. من خیلی هنر کردم که پولی که من امینش هستم، من که مرجع تقلید هستم، یعنی امین پول امام زمان هستم، باید برسد به دست مستحقین. من خیلی هنر که بکنم خیانت نمی کنم، خیلی هنر کردم، حدیه خرکچی که بیشتر نیستم. این هاست معنی وجدان مذهبی، این هاست آقا چیزهایی که بشر از اینها بی‌نیاز نیست. وای به روز بشریت، وای به روز بشریت که این برق‌ها، این نورها از میان بشر برن. والله حساب نمی کنید. به خدا قسم ماها اونهایمون که با این نیش قلم به خاطر اینکه مجلمون به فروش برسد پایه این امر مقدس داریم خراب میکنیم، نمیدونیم چه میکنیم. به خدا قسم ارزش دین برای بشر از همه چیز بیشتره. آخه ما اهل حسی، هر چی به چشم میبینیم ارزش رو درک میکنیم، به چشم نیدیم میگیم چی دونیست. آقای برق، اون کسی که این برق رو کشف کرد، اون کسی که برق کشف کرد
راست هست، خیلی کشف بزرگی هست.
ولی اگر برق نبود،
خب زندگی خود از رونق میفته، اما روح زندگی هم عوض میشه.
الان معلوم نیست ما در اصل برق از نظر آسایش واقعی، از نظر آسایش روح از مردم اصل چراغ گوشی بهتر باشیم، معلوم نیست. آقا این میکروفون ها، این بلندگو ها، این رادیو ها، این تلویزیون، این هواپیما، چهار ساعت به دو ساعت نیم آدم میره جده،
راست. ولی اگرم نباشه باز بشر زندگی میکنه.
وای به حال اون روزی که این معنویت ها از دست بشر برود. وای به حال اون که وقتی شما بگردی در میان بشر یک وجدان پیدا نکنی. وجدان، نه یه عقلی که بگه خدا، نه یک عقلی که بگه عدالت، نه یه زبانی که بگه خدا و نه یک زبانی که بگه عدالت. عقل و زبان کاری درست نمی کنه برای. وای به حال اون روزی که روحی که در اون روح خدا باشد، وجدانی که اون وجدان عدالت باشه پیدا نشه. وای به اون روزی که بگردی یه میزونم تقیه شیرازی پیدا نکنی. وای به اون روزی که بگردی یک علامه طباطبایی پیدا نکنی. وای به اون روزی که بگردی یه زنجانی میزونم مدرسه زنجانی پیدا نکنی. اون وقت فقر بشریه. اون وقت است که بشریت در ظلمت فرو رفته است. میگیم عصر علم است و عصر نور،
بسیار خوب، اما خیلی نور سطحی. بشر به یه نورانیت دیگری احتیاج داره. اصل اینا را از بشر بگیرم، هر چی را به بشر بدهن انگار هیچ. اینا را که از بشر بگیرن، اصل مقدسات بشر گرفتن. دیگه آزادی لفظ، عدالت لفظ، حاکمیت ملی لفظ، بشریت انسانیت لفظ، هیچی چیز، یک ظلمت مطلق، یک عده وحشی ها حیوانات درنده به جان یک دیگر افتاده. پس این است ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. اون تعلیماتی که انبیا میارن که ریشش خدا، اولیت خدا، آخریت خدا، عدل خدا، قانون خدا، اون تعبیر قرآن، قرآن میگه که خدا، خدا در کتاب خودش مثلی ذکر میکند این سخن طیبه را، همین لا اله الا الله. لا اله یه درخت است، یه درخت پاکیزه است، اما نه از این درخت ها، ریشش در اعماق زمین فرو رفته است، جا کندنی، هیچ بادی نمیتونه را از جا بکنه، شاخه هاش سر به آسمان کشیده. درخت میوه، اما نه میوه یک فرد، میوه همه فرد، میوه ای که در زمستان، تابستان، بهار، پاییز، همه وقت، شب، روز، همه وقت میوه میدهد خدا. اون وقتی که به وجدان بشر